بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بیماری‌های شایع در جوامع از جمله جامعه ایران سنگ کلیه است، شن کلیه است، ناراحتی‌های کلیه است، مثل تب کلیه، عفونت کلیه و مجاری ادراری، شن کلیه، سنگ کلیه، مانند اینا. بعضی چیزا مردم نمیدونن، باید بهشون تذکر داد. گاهی دکترا هم نمیدونن. مثل این که اگر شخص برکت ازش اومد، شیطون زده شد تو خواب یا بیداری، عمدن یا غیر عمد، منی ازش خارج شد، این نباید زود پاشه را بره. باید یه مقداری دست راست استراحت کنه، بعد پاشه بره قرارگاه صدام، دستش رو کوچیک کنه، پایینش رو تطهیر کنه، دستاش رو تا نصف ساعت تطهیر کنه، بعد غسل جنابت کنه. بله، به دست راست بعد استراحت کنه. حالا کسایی که برکت ازشون اومد، منی ازشون اومد، زود از جاشون پاشن را برن، یورس و رمل، شنه کلیه میاره. علم جدید اینو نمیدونه. شما اینو از طریق 14 معصومین هم به متخصصین بگین هم به مردم. یه بار دیگه است، نه مثلا تحرک یک فرد زیاده، مایعات خوب کم میخوره، مثلا آب کم میخوره، آبجوش ولرم کم میخوره، هندوانه، خربوزه، هندوانه 2 ساعت قبل غذا، خربوزه بعد از غذا، از اینا نمیخوره یا خیلی کم میخوره. خب اینا ضریب سنگهای کلیهشون بالا میره. سنگهای کلیه چیه؟ سنگهای کلیه از رسوب مواد جامد به صورت کریستال در ادرار تشکیل می شود و در 8 لب کلیه یا بخشی از آنها رسوب می کنه، یعنی در کالیس ها، و انباشت اینها در طول زمان شن و سنگ کلیه رو تشکیل می ده.
از امراه مدنی نیست؟
چرا؟
در قوم و در مشهد زیادتر از سنگ.
بله، چون آبشون تصفیه نیست، رسوبش بالا. 80% سنگهای کلیه تقریبا سنگهای کلسیومی هستن. گرچه 15% از سنگهای کلیه سنگهای اوریکی هستن، از نوع اسید اوریک. احتمال شن کلیه و سنگهای کلیه از حیث مبتلا شدن در مردان 2 الی 3 برابر زنان و دختران است. در مردان و پسران 2 الی 3 برابر دختران و زنان است. یک علتش گفتم مؤمنا، گفتم منیشون میاد، بعد از منی بلا فاصله را میرن، یورس و رمل، شن کلیه میاره. و گاهی جنبه ژنتیکی داره، اگر کسی سنگ کلسیومی دارد اگر او رو دفع نکنه، که بعدا میگیم چجوری، احتمال حجیم شدن این سنگ و سنگین تر شدن و یا ازدیاد شن و سنگ می رود. گاهی مؤمن ها می بینید شرایط جغرافیاییه، مثلا در منطقه حاره هست دارای آب و هوای گرم و خشک، یا شخص تحرکش زیاده در هر دو صورت، تعریق زیاد، عرق ریزش زیاد داره و مایعات کم بخوره. علیکم السلام. عرق ریزش زیاد داره، مایعات کم بخوره، احتمال سنگ کلیه باز بیشتره. لذا متخصصین مختلف حرف دارن. روزانه 10 لیوان آب و فوق تخصصهای کلیه 8 لیوان آب توصیه می کنن در 24 ساعت. ما در شرایط عادی که شخص هیچ بیماری ندارد، نه از حیث غلظت خون، نه از حیث فشار خون و نه از حیث شن و سنگ کلیه، توصیه اکید ما به افراد این است که در 24 ساعت در شرایط عادی برای افراد سالم 4 لیوان آب آشامیدنی سالم به اضافه 2 لیوان آب جوش ولرم توصیه اکید می شود، که هم افراد تسلب شرائین نگیرن، که از این حیث فشار خون نگیرن، هم غلظت خون نگیرن و یا غلظت خونشون رقیق بشه، و هم دچار سنگهای کلیوی نشن، مخصوصاً به نوع کلسیومی. و توصیه اکید دیگر ما که مستحبه و از دیدگاه ما مستحبه مؤکده، بعد از آمدن برکتتون یا منی در پسران و یا مردان، باید مختصر زمانی به دست راست خوابیده استراحت کنه، بعد پاشه را بره تا دوچار شنهای کلیه نشه، که با سنگ کلیه فرق میکنه. گاهی مؤمنا رژیم غذایی بد سبب میشه که سنگهای کلیه تشکیل شه، مثل کسانی که برنی یا اسفناج زیاد بخورن، مثل کسانی که قهوه، شکلات، کاکائو، چای مونده و پررنگ زیاد بخورن. چنین افرادی سنگهای کلیه در آنها دیده میشه، چون مقدار زیادی اگزالات کلسیوم هست که باعث ایجاد سنگهای کلسیومی میشه. یا کسایی که فشار خون دارن یا بیماری نقرس MSU دارن یا گوشت قرمز، مخصوصا گوشت گاو یا سوسیس، کالباس، همبرگر زیاد میخورن، اینها دچار سنگهای اوریکی بیشتری میشن. گفتیم تو سنگها علیکم السلام تقریبا 80% کلسیومیه، ولی 15% تقریبا اسید اوریکیه. کسایی که گوشت شکار زیاد میخورن که تو روایات نشده و حمله بر کراهت میشه، یا گوشت قرمز زیاد میخورن، مخصوصا گوشت گاو، حالا به نوع همجوری یا به نوع سوسیس، کالباس یا همبرگر، اینها هم دچار سنگهای کلیه میشن به نوع اسید اوریکی. در 24 ساعت 100 تا 120 میلی گرم اگر کسی ویتامین C خورد اشکال نداره، گرچه در بعضی مواقع همین هم اشکال داره. اگر شخص فقر آهن داره 3 میلی گرم ویتامین C بین غذا بخوره، مثلا یک پرتقال شیرین بخوره، توان بدنش در جذب آهن از این غذا 10 برابر میشه. مثلا درمان بیماری آنمی یا فقر آهن خوبه، این هم یکی از دارو هست به نوع کاتالیزور مجاورتی استفاده میکنیم. 3 میلی گرم ویتامین C در بین غذا. حالا اگر فردی در 24 ساعت 1000 میلی گرم ویتامین C مصرف کنه، مثلا این قرصای جوشان ویتامین C که خود درمانی کنه همجور بلعت کنه، کسایی که در 24 ساعت 1000 میلی گرم ویتامین C مصرف میکنن، اینا دوچار سنگای کلیه میشن. عوارض دیگه هم داره ها، که پوکی استخوان میاره، شما ذخیره ویتامین C ندارین، بعد مانع جذب کلسیم فسفر میشه، شخص دچار بیماری استئوپوروز میشه. خب حالا مباحث خودم، اگر 1000 میلی گرم در 24 ساعت بخوره دچار سنگ کلیه میشه. حالا این سنگ های کلیهی که میگیرن گاهی به نوع استراویتیه، سنگ های اگزالاتی، اگزالات، سنگ های اسید اوریکی، سنگ های سیلیسی، سیلیکات، مثل پوست حبوبات، سیلیس، SiO4 که سیاه رنگ روش نقطه های سفیده، و سنگ های آهکی، حالا یا سنگ های استراویتی. کسایی دچار این سنگ ها میشن که دارای عفونت کلیه یا عفونت مجاری ادراری هم، اینها بیشتر دچار سنگ های استراویتی میشن، سنگ های کلیه استراویتی میشن. حالا در تخصصی زنان و بیماری های زنان و در رسته تخصصی بیماری های عفونی ما میبینیم درصد ابتلا به سنگ های کلیه به نوع استراویتی که سنگ های عفونی در زنان و دختران بیشتره، چون از حیث آناتومی اندام تحتانی این سه مخرجشون به هم نزدیکه، مخرج بول، مخرج محبل و واژن و مخرج قائد. لذا دختران و زنان اینا بیشتر دچار عفونت‌های مجاری ادراری میشن، پس سنگ‌های استراویتیش هم بیشتره، حتی دچار رفلکس ادرار میشن یا چسبندگی نوک مخرج بول میشن. حساب فهمیدین؟ این خوب معلوم شد. حتی اگر دختر بچه پوشکی باشه، زیر سن 2 سال باشه، لذا پوشک اینا رو باید تونتون عوض کرد. یا اگر خانومی هست ازدواج کرده یا ازدواج نکرده و ایام عادت ماهیانشه، بعضی عادت رو بد دارن، مثلا در کل ایام عادت ماهیانه پایین تنش رو تطهیر نمی کنه. بابا جون درسته خون روش داری، اما این دلیل برای این نمیشه که ظاهرش رو با آب نشوری. حرفام رو دقت میکنی چی میگم؟ مثلا 7 روز 10 روز 3 روز عادت ماهیانه یا رگل داره، اصلا ظاهر فرجش آب نمیکشه، درست پاک نمیشه چون خون روش داره، اما باید با آب تطهیر کنه مخرج بال رو. نمیگیم شیلنگ نفوذی کنه، اون غلطی که به همین ظاهرش، و بعد با یک نوار بهداشتی خوش کنه منو سرش خالی، نوار بهداشتی خوش با خودش برداره. اما اینکه کل عادت ماهیانه این کار رو نمی کنن، اینا دوچار عفونت ادراری میشن، گاهی عفونت محبلی میگیرن، گاهی بیماری سفیدک میگیرن، گاهی قارچ محبلی میگیرن، گاهی سوزش محبلی میگیرن، گاهی بیماری خارشک میگیرن. چه کار غلطیه، چه سنت غلطیه. پس اینجا یادتون باشه به ناموس خودتون، به دخترای خودتون یا دختران ناموسای مردم این تذکر رو بدین از طریق خانومتون که تذکر بده. بله آباب کشی علکی و اینها بله اونا ضرر داره، اما ظاهر مخرج باید چی باشه؟ همون تمیز باشه. اینم یه توضیح دادم مؤمنا تا آدم رفلکس ادرار نگیره، بند نیاد، به اصطلاح قدیمی ها شاش بند نشه، به اصطلاح قدیمی ها، به اصطلاح روایات خودمون حبس بول نشه، به اصطلاح جدیدی ها عفونت مجاری ادراری نگیره و چسبندگی مخرج بول مخرج ادرار نگیره. چون اگر راه خروجی بسته شه، مثلا سنگ توی حالب باشه یا تو لگنچه باشه یا تو کالیس میانی باشه، لب میانی از هشت لب کلیه باشه، و راه خروج ادرار رو به حالب و از حالب به مثانه ببنده، و کلیه در تو میپوسه، گلومرول های هشت لب کلیه از بین میره. اگر بیان مثلا تو مثانه این سنگ بزرگ باشه، حجم باشه، راه خروج مثانه به پیشاب راه ببنده، خب دو سوم مثانه که پر بشه آلارم میده، خبرت میکنه که محتاج قرارداد صدامی، برو تخلیه ادرار کن. اما وقتی راه خروجیش از مثانه به پیشاب راه بسته شده، خب این میشه سه سوم مثانه پر میشه، رفلکس ادرار میشه، برگشت ادرار میشه، از حالب میاد بالا. حالا ادراری که بیش از اندازه غلظتش رفته بالا، حرارتش هم رفته بالا، این میاد پشت دوتا دریچه های لگنچه میمونه. این دریچه های لگنچه مؤمن ها که قبل از حالبه و بعد از کلیه، خب موی رگای حساس هم داره، تا 40 cc فشار رو این دریچه ها تحمل میکنه، بعد رو به برعکس میشکنه. بخ این ادرار با پمپاژ قوی و غلظت بالا و حرارت بالا میخوره تو هشلوب کلیه، گرومولور های هشلوب کلیه رو از بین میبره. از این به بعد ادرار میاد به توسط خون، خونی که اسید اوریک داره، کراتین داره، این خون غیر تصفیه شده میاد تو کلیه، اما گلومرول هاش از بین رفته، تصفیه نمیشه، دوباره بر میگرده توی خون. یعنی بالاتنه مریض لاغر و نحیف و اینها میشه، اما پایین تنش هر پایی دو سه پا میشه. این اورو و کراتین خون لای نسوج بافتی میره. حالا محتاج میشه این مریض هفته دو الی سه بار بره با دستگاه دیالیز دیالیز کنه. کی به خودش ظالم کرد؟ کسی که حواسش به خورد و خوراک نبود، اگزالات زیاد مصرف کرد، ویتامین C 1000 میلی گرمی مصرف کرد، تعریق زیاد داشت، آب آشامیدنی به مقدار لازم نخورد، آب جوش ولرم به مقدار لازم نخورد، تحرک بیمارد داشت، بعد از اینکه برکتش اومد تو خواب یا بیداری منی ازش اومد، بیجا پشت را افتاد، مختصری به دست راست استراحت نکرد، عفونت های ادراری خودش یا بچهش یا ناموسش رو درمان نکرد، پشت گوش انداخت. بعضیاشون ور میدارن پنبه با آبجوش ولرم، مثلا ظاهر این سوپر فنرش رو یا مثلا مخرج بوله مثلا جنس مخالفش رو مثلا تمیز مون، یا بعضیاشون با آبچای از این عدو اطفالا در میارن. بابا این بصر که داری بصیرت هم داشته باش، تو این ظاهر چسبندش رو میبری، مثل کسی که تراخم چش داره جو چشماش هم به هم چسبیده، بعد با آب چای بعد ظاهرش رو مجهاش تمیز کنه، خب چشماش باز شد، عفونت داخل چشمش از بین رفت؟ از بین نرفت. اینجا با جوشانده برگ بارهنگ یا پماد شیمیایی 1% باید تراخم چشمش رو درمان کنه، او باکتریای در فضای پشت دو پلک رو درمان کنه، از بین ببره تا بیماری تراخمش خوب بشه. اگر تراخمش درمان نکنه، تراخم شدید بشه، کور میشه. حالا پایین تنم اگر عفونت ادراریشو درمان نکنه، دچار سنگهای کلیوی استراویتی میشه. و اگر این سنگ گفتیم خروجی حالب یا قسمت ابتدایی حالب، مثلا ژنتیکن حالبش تنگی داره، بفهم، یا سنگ درشته ابتدای لگنچه مونده، یا خروجی از مثانه قسمت پیشاب راه مونده تو بحث رفلکس ادرار، فشار بیش از 40 cc درسته مونده، در همه موارد دیدی آسیب جدی به خودش زد، یا به این بچهش زد، یا به این ناموسش زد، هم ظلمه به خودش کرد هم ظلمه به غیر. یکم اینجا رو این یک کلمه رو استون توضیح دادم. پس نوع دیگره سنگ های کلیوی، سنگ های استراویتی که در عفونت های ادراری بیشتر دیده میشه، در خانوم ها هم بیشتر از آقایان مبتلا به عفونت های ادراری میشن، و این نوع سنگ ها بازم توضیح دادم تا تشریح آناتومی اندام تحتانی کردم. بله 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 بله. مثلا بگیره یک کیلو پرتقال پشت هم بخوره، چه خبر هم یه پرتقال خوردی تو 24 ساعت بس. میگه مثلا میگه حاجی قا میلم میکشه، میدونم میلت میکشه، آخه اینا هم پرتقالا رو حرام کردی هم جونت رو حرام کردی، چون ذخیره کلسیم هم که نداریم، من پوکی استخوان هم میاره، سنگای کلی هم میاره، به نوع تازه سیلیسی هم میاره. مثلا فهمیدی مؤمنا گفتیم آب پرتقال از اطفالای غربی شرقی میاره، من دیدم ها. مثلا از اینجا مثلا واسه خودش قهوه کشیده، اینجا هم شیرجوش با کاکاوه، ولی یه فیگور هم تازگی یاد گرفته غربی شرقی، مثلا آب میوه میخوره، شوخی نمیکنم، یه لیوان آب پرتقال هم گشته، هرچه قصد صبحانه آب پرتقال بخور. آقا بابا این دوگوله رو به کار بنداز، تو که الان با کاکاو با قهوه که فاتحه شیر خوندی، اون که شیر کلا شیر شد، بعد رسوب کافئین زیاد سنگ صفرایی پیگمانتهی گرفتی، گرفتگی عروق کرانه رو هم میگیری به رسوب کافئین، که اینجاهات هم داغون کرد، ولی فیگور آب پرتقال هم که میگیری، آب پرتقال با کافئین که خراب میشه، شما پرتقال با لیمو شیرین قاطی کنی خراب میشه، مسمومیت ایجاد میکنه که یه عادت بدیه تو مردم، بقیلا با کاکاو میخوری؟ دیده عد و اطوار کورکورانه از غرب و شرقه، بهتون بر نخوره، ببینید خانواده های بعضی بالا شهری ها عد و اطوار درنه. من رفتم چک کردم این کار میکنم، فیگور هم میگه بله، حتی کاکاو، کاکاو که قاطی شیر میکنن خاصیت شیر رو کم میکنه، وقتی غلظتش بالاتر میره اصلا بیخاصیت میشه شیر، معادله برعکس میشه. میگن نه صنعتی نیست، پولکی شده، پول بسرف به درک جونت خراب میشه، شوخی نمیکنم، عملشون اینه میگه، حالا بدون تقیه وسطون صحبت کرد، عملشون اینه میگه، یه تو پول بسرف به درک عمرت کوتاه میشه یا مریض میشه. من گفتم بیا بخور، فرنگسازی مجازی میکن، این کارهای دشمن ملعونه، انگلیس موزی، نوشبه رو نوشابه واقعی که عسل از مردم گره، این نوشابه های تقلبی، نوش جان یه مش شیمیایی رنگ و گاز کربونیک بخورده مردم میده، اسمش گوشه نوشابه، نوشابه به عسل میگن. کتاب لغت، کتاب های تخصصی نگاه کن، ببین چجور فرهنگسازی مجازی کرده، الان مردم فیگور هم میگن، 20 تا بیماری هم میگن، یکیش هم سنگه، مباحثه خود یکیش هم سنگ. بله بله، نه خوب نیست چه، چون آسانس های شیمیایی داره. بله، بله اون قهوهیاش که خیلی بیمزه این هست، باز آسانسش کمتره. بله اون به خاطر این که طول عمره، این چیزی که درست کرده بالا بره و دیر کپک بزنه و قارش نگیرتش، آسانس میزنه، از اون برم فریب بده و مشتریش زیاد کنه، یعنی مزاق مردم رو عادت بده به این مایه، باز اسانس میزنه، طعم دهنده میزنه، مواد نگهدارنده میزنه، همش همون فریب کاریه. بحث تبابت نیست مؤمنا، بحث تقویت نیست، بحث درمان نیست، فیگور درمانه. بدون تقیه باهاتون حرف زدم، واقعیت همینه. آره، یکیش میگه او برش نمیگه، یک کلمه میگه راست میگه، اشکال نداره، اما او برم بگو. گرفتیم مؤمنا؟ آفرین. بله خب، میخوای او سنگ کلیه که هست بندازی عمو جون، اما تشکیل سنگ دوباره چی؟ به خاطر اسانس، اونه که نمیگه، به خاطر مایه اضافی هلدهنده طبیعی جاکم میشه، خب دفع میشه، اما تشکیل سنگ دوباره، شن دوباره چی؟ اون ورش نمیگه. حرف هم میگنه عمو جان چی میگه؟ اینقدر چیزا همجور هستن، خیلی ها، یکی دوتا نیم، مثلا میگه حچقا روغن ماهی، قرص ماهی، اومگا تیری، برای اینکه حرف سرده نشه، این ورش میگه، او ورش هم بگو عمو، جیوه مسموم محلول در آب ذخیرش در چربی ماهیه، مسمومیت غذایی به نوع مسمومیت با جیوه میاره، دیدی او ورش نمیگه، چون میخواد بفروشه عمو، ما که کاسبی نمی کنیم، اون برش هم میگه اون موقع کاسبی کنم جنسش بفروشه، نه پیش خودتون بمونه. ما متخصصین املاح یا جیوه یا مواد صحبت میگه
عرف نفسه تا وقت بخواد اینا رو بشنسه، یک نصف عمرش تمام میشه آقا اینا بخواد بدنش بشنسه.
بله، حالا همین هایی که ضروریه، ضروری درست شد مومن ها؟ مبتلا به اجتماع، ما الان مبتلا به ها رو میگیم مومن، واقعا مایه طبیعی جامد هم هیدروژنه. طبیعی چی که میگی؟ میبینی همه اینا ناطبیعیه. جامد هیدروژنه بده. حتی الان جامد هیدروژنه من دیدم به بهانه روغن هسته انگور اومده تو بازار. عجب فیلمی یعنی مله. خیلی هم خاصیت ندارم، هیدروژنه هم هست. من میگه آقا روغن نباتی نخور. آقا روغن نباتی نه. آقا حجقا این مارک ایتالیاییه، روغن هسته انگوره. من نمیخوام اسم مغازه رو ببرم. مغازه‌های رژیمی درست کردن اینور اینور شهر. یکیش هم اینور چهارراه خواجه‌ربیعه. حالا به ما چه؟ مثلا کسی قندیه، چیچیه، چیچیه چه؟ من اینجا با مارک ایتالیایی زده. روغن هسته انگور ایتالیایی. دیدی عمو؟ نه عمو. بس دیگه، حالا ما نونبر نیستیم. اینم فیلمه داخل خارج کشور. ها هیدروژن هم هست حاجا؟ طبیعی نباید هیدروژن باشه. هیدروژن باشه تماس چربیش بالا، رسوبش بالاست، گرفتگی عروق کرانر قلب میاد. هم دشمنه میگم، ها چه فیلم بازی میکنه. گاهی هم تبلیغات دروغه. مثلا میگه روغن مایع بدون کلسترول بد. اصلا روغن گیاهی اصلا کلسترول نداره. میگه بدون کلسترول بد، کلسترول بد LDL، این داره جنبه تجارتیه، تبلیغات تجارتیه. اصلا روغن گیاهی فی حد نفسی اصلا کلسترول بد نداره. حرف سر اینه که تو اسانس شیمیایی میزنی، مواد طعم دهنده، شفاف کننده، رنگ دهنده اینا میزنی. دیدی اونجا یه دروغ تجاری میگه، اینجا هم کار ناخلافش هم جای دانه. خب چی کار کنم؟ دست دیگه بیشتر نگین که بعضی رئیس ها گفتن حاجا بعضی چیزا رو نکن. حالا دیگه به ما چه؟ پس اینجا هم مومن ها سنگ های استراویتی در خانوم ها بیشتره، چون عفونت های ادراری در خانوم ها بیشتره، چون اندام تحتانی مخرج بول و مخرج محبل و مخرج قائد اینا به هم نزدیک. بعضی خانواده‌ها قبلا گفتم بعضی خانواده‌ها استعداد سنگسازیشون بیشتره. تفلک ها کارخونه اگر ندارن لااقل کارخونه شنسازی و سنگسازی دارن کلیاش. گاهی جنبه ژنتیکی داره. اینا قبلا گفتم. علائم درد چیه مؤمنا؟ چه زن چه مرد؟ از آخرین دنده‌های سینه، بین آخرین دنده‌های سینه و ستون فقرات، قسمت زاویه میگن به اصطلاح تخصصی، از اینجا علیکم السلام، از اینجا درد میاد، از این قسمت پشت درد میاد، درد میره تا زیر خصیتین، تا زیر آجیلات در پسران و مردان، به کنایه میگن دیگه تصاحب میگن، تا زیر بیضا. در خانوم هم میاد تا زیر فرج. این مسیر درد کلیه است. اگر این جور دردایی در شما عارض شد بدون که مربوط به کلیه است، حالا پیش یه متخصص اورولوژی یا فوق تخصص نفرولوژی میری، حالا چک کنه مثلا تب کلیه داریم، عفونت کلیه داریم، شن کلیه داریم، سنگ کلیه داریم، حجم سنگ، تعداد سنگ، وزن سنگ، تصاحب نوع سنگ، نه کدومه درمان ها با هم چی عمو جان فرق میکنه. پس علائم و نشان های سنگ های کلیوی عبارتن از درد در قسمت کمر و پهلوها به قسمت پایین و زیر شکم. وقتی سنگ یا شن کلیه از جاکن میشه، از چسب دریش به کالیسا لوبای کلیه جاکن میشه، مثلا یکی دو بار که یکم بیشتر خون روش داریم، یعنی به همراه ادرارت یه مختصری خون میاد، اینجا وقتی که شن یا سنگه جاکن شده ولی هنو دفع نشده ها. یکی هم تکرر ادرار داریم مؤمنا، یکی درد شدید وقتی که سنگ یا شن میفته توی لگنچه. لگنچه بیرون کلیه است، کلیه مثل لوبیا فرض کن، ولی سفیدی بیرون لوبیا جای جوانه زدن، حالا در بدن میشه مثل چی؟ میگن بهش لگنچه. اون رگای عصبی اینجا است، درد شدیدی آدم میگیره که از درد زایمان سخت داره، کمر سوس میشه نمیتونی صاف خودت نگه داری، دست پات هم شل میشه مثل چارزانو میشه، بعد به حالت چار دست پایی را میری، اینقدر درد شدید. مگر اینکه از لگنچه بیاد تو حاله، لگنچه که تو حاله بیاد همش خیال میکنی کسی پهلواتو اینجور محکم گرفته با دست، احساس گرفتگی در این قسمت های پهلو از پشت سر میکنی زیر دنده ها. حاله به رد کرد بیفته تو مسانه، تکرر بول داری، یکم از دستشوی کوچیک میاد دوباره نمیاد، یکم میاد دیگه نمیاد، حالا باید مایعات بیشتر بخوری، بین 10 تا 12 لیوان آب باشه، آب جوش ولرم باشه، هندوانه آبش باشه، خربوزه آبش باشه که دیورتیکش بالاست، یعنی مدره، ادرار آوره. اینا رو بهش میگیم هل دهنده های طبیعی، هل دهنده های طبیعی، که این سنگه از طریق مثانه بره تو پیشاب راه. بعدم وقتی که وارد پیشاب راه شد، سوزش ادرار شدید، و وقتی این پیشاب راه اومد، مثلا در مردان پسران 26 سانتیمتر، 25 سانتیمتر، در زنان دختران 16 سانتیمتر، اینا این وقتی که میاد بعد برسه قبل از مخرج بول که بخواد خارج شه، اینجا مثل که آتیش بخواد از مخرج بولت بیاد بیرون، اینقدر سوزش شدید مثل که آتیش بیاد بیرون. حالا اینجا باید تحمل کنیم، گاهی مثلا سنگ سیلیکاتیه که سنگای سیلیکاتیم خارخاری هم هست، تصاحب فهمونیم اونا ها. اینجا میاد پشت تاج خروسید گیر میکنه به قسمت حشفه اکلیل، اینجا گیم، اینجا این سوپر فنت خیلی هم درد شدیده، سوزش هم شدیده، این نوکشو کنار بزن لبشو، بعد با موچینه جیگول میگیلا ابرو خب حالا این موچینه بزن تو الکل یا ضد عفونی کن رو حرارت، بعد سرد که شد حالا این سنگ یا شن رو بکش بیرون. خب معنیشون مؤمنا اینجا دیگه چهار دست پایی میشه، نمیتونی وایسی، هم کمرت سسته هم پاهات سسته، درد به شدت زیاده. یادتون باشه برای اینکه جیغ و بلیغ نکنید، همه تون ماشاءالله سالم، برای اینکه زن و بچه‌تون اذیت نشه یه دستمال چیزی یا یه دندونات بذار همینه فشار بده یا جیغ بزن جلو چشم زن و بچه نباشه، یه حموم یه جایی برو که اونجوری آدم رو نبینن ناراحت میشن. بعضی اینجا یه اشتباهی میکنن، این درد نعمته در اینجا به خاطر اینکه شخص بیشتر تحرک کنه، تو تناب زدن، پله بالا و پایین رفتن که ما پله رو خیلی توصیه نمی کنیم ولی دکترها میگن، یا تناب زدن خوبه، یا تو سطح مستوی هی راه بری، و وقتی هم که راه میری ضربه‌ای راه بری، با کف پات راه بری، ضربه‌ای راه بری، پات اینجوری محکم بزنی که کل احشای داخلی تکون بخوره، کف پات زمین بزن تو سطح مستوی، مایعات هم همجور بخور، تون تون دستشویی نرو، خودت یکم بیشتر نگه دار که پمپاژ فشار قوی باشه که سنگو به بیرون هل بده. تصاحب فهمیدین مؤمنا؟ اینا رو هم مؤمنا رعایت کنین. یه سری چیزا هست، بعضی هم مثلا کم صبرن، زود میره آمپول ضد درد میزنه. بابا الان درد یه نعمته، نه که ورجی ورجی بیشتر کنی، تو میری آمپول ضد درد میزنی بعد لم میری. حالا خوبه سنگت برگرده سر جای اولش تو کالیس یا لوب کلیه، و تعداد سنگات بیشتر شه یا حجیمتر بشه، بعد بری جراحی کنی یا سنگ شکنی مغناطیسی کنی، یا خیلی پول داری یا میخوای فیگور بگیری، یا میخوای پزشکی جدید و تکنیکای جدید جراحی بری، مثلا لیزر درمانی 3 تا سوراخ اینجا کنن، اگر خیکی یا چقالی بادون باشه که بیشتر هم نمیتونی بخوابی، حالا باید به دست راست یا به دست چپ بخوابی. خب میخوان اینجا با لیزر مثلا اینا رو خورد کنن و دونه دونه بکشن بیرون، تصاحب همدی وقت میبره، حداقل 2 ساعت زمان میبره، هم باید پول خرج کنی، هم بدنت باید چند آشلاش کنی. اگه تیپ قدیم که بخوای جراحی باز کنی که کل پهلوت میشکافن بیش از یک وجه. دیدی مومن هزینه میبره بالا، دوره قرنطینه داره، تصاف فهم بودیم؟ اینم از این کارا. باز حواشی که بر این فرمایشات داخل و خارج مومن ها زدیم، بحث موضوع کلی انسان، موضوع جزئی جسم انسان که دارای روح و روانه که بهش میگیم جسد، مربوط به اعضا و جوارح، یکیش عضو کلیتن کلی. موضوع خاصش بحث اورولوژی و فیزیولوژی کلیه و شناسه سازی کلیه. موضوع اخصش مباحث خودمونه، ما چگونه برخورد کنیم با شنها و سنگهای کلیه، ما سوای عفونت‌های ادراری و عفونت کلیه و ما سوای قلنج کلیه و تب کلیه، ما با این سنگهای کلیه و شنهای کلیه چگونه برخورد کنیم. در فوق تخصصی کلیه و اورولوژی و نفرولوژی میگن اگر اندازه سنگ کمتر از 4 میلیمتر باشه، 80% این سنگ ها یا شن ها اینجوری هست، یعنی ضخامتشون کمتر از 4 میلیمتر. سنگ ها از این اندازه 5 الی 6 میلیمتر باشن، 50% احتمال دفع خود به خودی هست با تحرک لازم و پیاده روی آرام در سطح مستوی و مایعات که میخوره. 50% احتمال دفع سنگ 5 الی 6 میلیمتر هست. محل سنگ چک میشه، آیا تو کالیسا یا حفره یا هشلوب کلیه است؟ اونا باز کدوم یک؟ اگر مثلا هشلوب قسمت انتهایی باشه، نه به جایی ضرر نمیداره باش. اما یه بار دیگه قسمت‌های فوقانی یا روبروی لگنچه، نه اینجا باید حتما دفعش کنیم، هم خوردش کنیم هم دفعش کنیم که مانع خروج ادرار نشه، که سبب پوسیدگی گلومرول‌های هشلوب کلیه نشه. پس گاهی محل سنگ تو کالیس هاست، توضیح کم دادم، گاهی تو قسمت لگنچه است، گاهی تو قسمت حالبه، گاهی هم که میاد پایین تر تو مثانه یا قسمت پیشابرا. مصرف مایعات مثل آب 4 لیوان، مثل آب جوش ولرم 2 لیوان، مثل آب هندوانه رسیده سرد غیر یخچالی 1 لیوان، مثل آب خربوزه 1 لیوان، ولی آب هندوانه 2 ساعت قبل غذا باشه، آب خربوزه بعد از غذا باشه. و یا مثل چیزای دیگه ای که مدره، مثل عرق خارخسک یا عرق خارشتاری در 24 ساعت ها 1 لیوان، یا مثلا تیزن مخلصه که از خارخسک و خارشتاری و کاکل ذرت درست شده، داروسازی حکیم تبریز میزنه، غلظتش زرد رنگه، غلظت بالا زرد رنگه، در 24 ساعت نصف استکان الی 1 استکان میخوره. اگر غلظتش کمه که مات سفیده، میتونه در 24 ساعت از تیزن مخلصه 1 لیوان بخوره. میتونه قطره سنگکل از داروخونه بخره و در 1 لیوان آب 30 قطره بریزه، هم بزنه بخوره، فردا 35 قطره، پس فردا 40 قطره، 5 تا 5 تا بره بالا تا بشه 60 قطره، باز دوباره 5 تا 5 تا کم کنه، 55 50 45 40 35 30. پس قطره سنگکل که از داروخونه میخره از 30 قطره شروع کنه، به 60 قطره ختم کنه، هر روز 5 قطره اضافه کنه، در 24 ساعت 1 بار. خب اینا همه سبب میشه سنگهای اگزالاتی به نوع کلسیومی یا به نوع آهکی، اینا همه هم خورد میشه هم حل میشه و دفع میشه. اگر خیلی بزرگ باشه از حجمش کاسته میشه، حالا بعد میتونیم با الکترومغناطیسی این سنگها رو خورد کنیم. گاهی هست نه، با لیزر خورد میکنیم بدون اینکه جراحی باز به نوع جراحی کارنت کنیم، از شیوه های تکنیکی جدید استفاده میکنیم. 3 تا سوراخ 1 سانتی متری در پهلوی راست اگر سنگ کلیه راست داریم، یا در پهلوی چپ اگر سنگ کلیه چپ داریم، سه تا یک سانتیمتر حفره باز میکنن، بعد اون لوله ها رو وارد میکنن، یکیش اشعه است، یکیش چنگک داره، با اشعه خوردش میکنن، با چنگک ها میکشن بیرون. کل عمل از نیم ساعت تا دو ساعت طول میکشه. خب پس اینم تو بحث چگونگی درمان و تناب زدن و پیاده روی و تحرک لازم و چینجا. سنگ اندازی به اصطلاح علمی جدید اینا رو به این لفظ میگن، میگن اگر اندازه سنگ بالای 6 میلیمتر باشه، یعنی EWSL باشه. پس اگر اندازه سنگ بالای 6 میلیمتر باشه، یعنی EWSL باشه، اینجا سنگ شکنی مغناطیسی لازمه که حداقل 3 جلسه مغناطیسی باید بیاد، که سنگ شکنی مغناطیسی بیمارستان امام رضا مشهد داره، انشاءالله دستگاه قرازشون عوض کنن که مایی چند بار خراب میشه، که نو بخنن اما بیمارستان رضوی یاد بگیر. اگر اندازه سنگ 1 سانتی متر باشه، اینجا میگن TUL یا TUL، میگن اگر اندازه سنگ 1 سانتی متر باشه، ما کاری میکنیم این سنگ رو هول میدیم از هشلوب کلیه و تو لنگنچه هم نمیگذاریم بمونه، باز هولش میدیم تو حالب، حالا تو حالب این سنگ رو خورد میکنه. خب معلوم شد مؤمنات چی گفتم؟ یا اگر تو حالب هست دیگه دستکاری نمیکنیم، تو همون حالب خوردش میکنیم، نه رفلکس سنگ به طرف لگنچه و کلیه بشه، نه بیاد قسمت خروجی حالب به مثانه بمونه، نه همین ابتدای قوس حالب که میخواد فروکش کنه همینجا سنگ رو خورد میکنیم. حالا مغناطیسی شده مؤمنا یا با لیزر شده، خب معلوم شد مؤمنا، چیزای دیگه هم هست میگم مؤمنا. اگر اندازه سنگ 1.5 سانتی متر به بالا باشه، به اصطلاح علمی جدید PCNL باشه، PCNL باشه، اینجا خارج کردن سنگ از پوسته، سنگ رو از پوست خارج میکنیم که فقط 1 بخیه روی پوست میزنه، 1 بخیه. خب بیمار 1 شب یا 2 شب در بیمارستان هست، اینجا بحث تکنیک جدید با لیزره، هم درد کمتر بیمار میکشه، هم بخیه کمتر بیمار میخوره، هم بهبودیش از زخما سریعتره. پس ها فهمودیم؟ گاهی میشه مؤمنا سنگ طرف آهکی و کلسیومیه، ما میتونیم انواع تروب تو جیره غذاییش بذاریم، سنگ کلسیومیش و آهکیش خورد میشه و حل میشه میاد بیرون، یه چند نوبت ادرار میکنه، ادرارش مثل لوچ میمونه، مثل آب لوچ میمونه. خب حالا اینجا تروایاتشیه میگه برگ تروبچه، ورق فاجل، ورق الفاجل، عربای عراق میگن فجر، برگ تروبچه، این مدره به اصطلاح عربی خدا، به اصطلاح جدیدیه تو بحث اورولوژی دیورتیک داره، دیورتیکش هم بالاست. پس برگ تروبچه با هر وعده غذایی بخوره، 4-5 عدد بخوره برگ تروبچه ها، نه قده زیرزمینیش، که قده زیرزمینیش زیاد بخورن هم سودا میگیرن هم شپش. برگ تروبچه بعد از غذا تو میوه ها، بهترین میوه که دیورتیک بالا داره خربزه است. تو روایات اسلامی هم میگه خربزه رو با شکم گرسنه نخور، جزا میگیری، خربزه رو بعد از غذا بخور. اینم قابل عرض برای متخصصین کلیه و فوق تخصص اورولوژی، مثل دکتر دارابی در بیمارستان سینا، مثل دکتر نقیبی در قسمت تخصصی کلیه و مجاری ادراری در بیمارستان امام رضا علیه السلام، بخش کلیه و اورولوژی جدا. حالا قابل عرض دکترای محترم یادتون باشه، پس این خربوزه بعد از غذا، حالا این سنگ کلیه داره، میگیم یه لیوان آب خربوزه به تو مخروط کن بریزه، حالم نداره به جور، به درد میکشه، یه لیوان آب خربوزه بره بالا، اما بعد غذا. این خیلی مهمه. اما آب هندوانه باید 2 ساعت قبل از غذا باشه. اگر قبل از غذا، بین غذا، بعد از غذا هندوانه یا آب هندونه بخوره، تو خمه میکنه، پوده میکنه، دل درد میگیره، تعادل اسیدی معده به هم میخوره، سریع به ریفلاکس، برگشت اسید معده میره بالا. این دوتا میوه با هم فرق میکنه، با اینکه هر دوش مدره. اما کی بخوری؟ طبق روایات استتون گفتم، در تخصصی تغذیه هم میگن. یه بار دیگه مؤمنا از این تروبای سبز و سفید ها میگیم سالاد کاهو که میخوری اسفناج نخور، گفتیم رسوبش زیاده. کاکائو، نسکافه، شکلات، قهوه نخور، اینا خودش سنگهای اگزالاتی میاره، اونا رو که نمیخوری. حالا اینجا چند برگ کاهو که مدره، ادرار آوره، خیلی فواید دیگه داره، تصفیه خون میاره، حرارت داخلی رو کاهش میده، اضافه وزن رو کاهش میده، فیبر بالا داره. حالا بحث مباحث خودم، مدره. پس با نهار شامت چند برگ کاهو بدون سس بخور، کنارش هم مؤمنا از این تروبای سفید سبز قاچقاچ کن بزن. حالا اگر فصل پاییز یا زمستونه، تروب سیاه قوی ترین داروی طبیعیه که سنگای کلسیومی آهکی و مؤمنا حل میکنه، پودرش میکنه، بلا حجم بالا باشه، 1 سانتیمتر، 1 سانتیمتر و نیم، این که اینجا الان گفتی. اینجا چیکار میکنی مؤمنا؟ اگر ناراحتی غیر عضوی معده به نوع ازدیاد شدید گاز معده و اسید بالای معده نداری، اگر ناراحتی های عضوی معده نداری، غیر عضوی معده و ناراحتی عضوی معده مثل زخم معده، زخم اثنی‌عشر، اگر این دوتا ناراحتی ها رو نداری، حالا تو فصل پاییز و زمستون 1 لیوان آب تروبسیا بسم الله الرحمن الرحیم یه نفس میخوری. اولش شیرینه، قورتش که دادی تیزه، خیلی اذیت میشه، یکم میزنی رو پات، اما محل نده. تا نیم ساعت چیزی نخور، نیست نفاخه، گاهی ممکنه احساس خفگی کن، تو حیات قدم بزن، سرت خوب کج کن رو به بالا، که ازدیاد گاز معده به خاطر همین تروب بادگلو کن، نمیخواد آروغ علکی بزنی، نه قدم بزن تو حیات، سرت رو بالا بگیر، خودت بادگلو میکن. اینم اگر شکم گرسنه خوردی ها، چه حالت ایتاری میشه. اگر نه، یه 2 ساعتی از هضم غذا گذشته که هضم اولیه هست، حالا 1 لیوان آب تروبسیا خوردی بسیار عالیه، به شرطی که ناراحتی عضوی و غیر عضوی معده نداشته باشی. این آب تروبسیا که میخوری سنگهای گچی و آهکی تو حل میکنه، پودر میکنه، دفع به راحتی میشه. مثال وسطم بزنم، مثل مثالی که کارگر نمونه یا معمار و مهندس معماری رو سنگ آهک نمید 2 ساعت با پتک 10 کیلو یا با تخته بیل بزنه، نه، میاد روی این آب میگیره، با شیلنگ چند لیوان آب میریزه روش، راشه میکشه میره. خود فعل و انفعالات شیمیایی این سنگ آهک رو پودر میکن. خب معلوم شد مؤمنا؟ این هم مال این کلمه. یه 5 دقیقه هم مؤمنا تکمیله اخلاق و تهذیب نفس دیروز. دیروز مؤمنا گفتیم 2 تا درسی که از امام صادق علیه السلام میگیریم، یکی از درس ها این بود که با خدا، با خودت و با مردم با صدق و صداقت رفتار کن، یک رو یک رنگ باش، صدقت الله. با خدا صادق باش، یعنی فقط عبدالله باش. دیگه ارباب مختلف از غرب شرق خدای تو و الهه های متعدد تو نباش، موحد بالفعل باش. با خودت هم صادق باش، اگر خطای عمدی یا گناه عمدی کردی، توجیه کار حرام و خطای عمدیت نکن، که بعد اون منکر رو تبدیل به معروف کنی و معروف رو بد بدونی. نه، تا یه غلط زیادی یا فعل ناشایست ازم سرزد، بلا فاصله توبه واجب فوریه، زود توبه نسخ کن. پس با خودت رو راست باش، با مردمم از فامیل و غیر فامیل هم مباحثه و غیر هم مباحثه هم صدق و صداقت با داشته باش، رگ رنگ باش، رو راست باش، منافق بالفعل نباش، جاسوس دو جانبه نباش، دین فروش نباش، وطن فروش نباش. ما از امام صادق علیه السلام یاد میگیریم با خدا، با خودمون، با مردم رو راست باشیم. حالا همون کلمه اولی که گفتم یکم مبهم، چگونه من با خدا رو راست باشم؟ میگیم عبدالله باش. از کجا بفهمی که عبداللهی؟ حالا روایات شیعه، تو روایات شیعه از امام صادق علیه السلام، از بعضی معصومین دیگر هم، ببین عمو جان این مثال عامیانه واسهتون بزنم، مثلا یکی میگه حاج آقا دانشگاهامون داخل و خارج کشور، یا حوزه های علمیمون داخل و خارج کشور، حاج آقا میخوایم اینا آباد باشه. میگیم اینا میخواد آباد باشه؟ تدریس و اساتید و دانشجوها و طلاب و مثلا اینا هم باید منظم باشه، هم زیاد باشه. این میشه آبادی حوزه ها و دانشگاه. اینجا که هیچ فرقی که با غرب و شرق که نکردیم. اما اسلام ولایی میگه علاوه بر این آبادی باید آبادی علمم کنی. آبادی علمت به چیه؟ به ایمانه، به داشتن باورهای صحیحه، فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام. پس آبادی حوزه و دانشگاه به درس و بحث و تعداد دانشجو و اساتید و طلاب و مدرسینه، اشکال نداره باش، این زینت ظاهریه، پرستیژ ظاهریه، اشکال نداره باشه. اما آبادی علم چه در حوزه چه در دانشگاه به ایمانه. قال الامام العلی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام انما یعمر العلم بالایمان. دست شما درد، ممنون. انما یعمر العلم بالایمان. انما، انمای حصر، انما یعمر العلم بالایمان. آباد میگردد دانش، دانشی که علم و یقینه، نه لعاب دانش، فرضیه بافی و نظریه پردازی و گمان زنی و حساب احتمالات. اینا مدرک گرفتن، فیگور گرفتن، اینا لعابه. تصاف هم بودیم اونا. علم یعنی علم و یقین، یعنی 100%. هر مقطع تاریخ باشه همینه. علم و یقین آبادانی و عمرانش به چیه؟ به ایمانه. حالا علم داری، خدا هست، ایمان هم داشته باش. علم داری به قرآن یا حدیث میخونی، علم یعلم به ان الله یرا، خدا نگاه میکنه، خدا از رگ گردن به تو نزدیکتره. حالا علم داری دیگه، بلدی هم بخونی. حالا این رو ایمان داشته باش، باور داشته باش. اقلا اگر اینجا مثلا یه دوربین مدار بسته مخفی باشه، این ورم مثلا علیکم السلام، این ورم یه استراق سم باشه، شما وجدانتون، آدم با هر دین و مذهبی باشه، کار سبک نمی کنه، ادا اطوار در نمیاره، تا چه برسه کار خلاف نظام، کار خلاف شریعت انجام بده، یعنی فعل حرام انجام بده، کارهای سبک نمی کنه، خلاف مروت انجام نمیده، حالا که دست جیجی نمی کنه، شکلک در نمیاره، میگم عکس هم میگیرم، هم صدام ضبط میکنم، میتونم بگم خودم نبودم. دیدی الان شما علم داری به دوربین مدار بسته و استراق سم، ایمانم داری، دست از پا خطا نمی کنی. حالا تو محل کارت هرج است، حالا اینجا من مسئله زنم، اما گرچه ظاهری چیز دیگه نیست، اتاقش چیه تا دوربینش باشه. حالا به مثال است، حالا مؤمنا علم دارم، خدا هست، سمیعان علیمان، علیمان به ذات صدور، هر رگ گردن به نظر، همینو ایمان داشته باش. دارم به خودم میگم، حالا مؤمنا علمت آباد شده، اگر نه مثلا هاز از زیایی صد بار اصول کافی بخونه و درس بده، صد بار لامعتین بخونه و درس بده، صد بار درس خارج دوره کنه. من مثال به خودم میزنم، میدونم 200 بار 1000 بار هی قرآن دور کنه. روخانی و تنخانی و تجوید و فوناتیک کلام و میدونم مدرک و فیگور گرفتن و شهرت و هرچی دوست میگی اشکال نداره، همه اینا عیب نداره. اما علمت آباد نشد. چرا؟ چون تو عملت آشکار نشد. ها اینی که میخونی باید تو عملت آشکار بشه. کی تو عملت آشکار میشه که پایبند اصول ارزشی؟ وقتی که ایمان باشه، حالا علمت آباد میشه، حالا دیگه علمت حجاب نیست. العلم حجاب الاکبر. علمی که میخواد آباد کنه هم درون خودم رو، هم درون دیگران رو، هم درون و بیرون صحنه اجتماعی رو، در خانه و خانواده و فامیل و جامعه های بزرگتر. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرموده انما یعمر العلم بالایمان. حالا یه خطای عمدی انجام دادم، یه گناه عمدی انجام دادم، گفتیم توجیهش نکن، سو توبه نصوح کن. حالا این یک کلمه اسم مؤمنا، این یک داروی عمومیه برای همه، چه طلبه چه غیر طلبه. یکیش استغفاره، یکی دیگهش توسل به 14 معصومه، یکی دیگهش دعای بجاست که الان تو فصل دعا در اصول کافی جلد 2 ترجمهش جلد 4 کتاب دعا، یک کتاب طولانیه. بعد جاشم مؤمنا یه حواشی زدم، نگاه کنید مؤمنا، پس یک نسخه عمومی برای درمان از حرام ها و خطای عمدی، یکیش استغفاره، یکیش توسل به 14 معصومه، یکیش دعاهای معصور خوندنه، یکیش هم صدقه دادنه. این شد یه داروی عمومی، درست شد آقا؟ میشه راهکار اجرایی ترک حرام. حالا مثالای روز بزن، مثلا یه جوان و نوجوان میاد میگه من مبتلا هستم به بلوتوس مبتذل، من مبتلا هستم به این 3% اینترنت مبتذل که 70-80% نوجوانان جوانان به این 3% مبتلا، من مبتلا هستم به چشچرانی. اینا دیگه بیماری های شایع اجتماعیه. حالا راهکار اجرایی ترک حرام، یه دارو عمومی گفتیم مؤمنا، 3 تا دارو خصوصی هم داره. مثلا انسان وقتشو به کارهای صحیح پر کنه، چه کارهای صحیح دنیوی چه کارهای صحیح اخروی. مثلا فرض کنید که بیکار و بیار نباشه، مثلا درس مدرسه تموم شد کتاب خوب مطالعه کن، کتابخونه که پا هم که داری، چرا با این خط 11 بری دنبال رفقا و دوستان ناباب یا شبنشینی های مبتذل؟ با این خط 11 پاهات برو به طرف کتابخونه، کتابای خوب در بیار مطالعه کن، مثل راه زندگی مال آیت الله حجت الاسلام محقق سید مهدی طباطبایی، مثل 1001 نکته از قرآن مجید، موضوعی هم اصلا مال حجت الاسلام محقق اکبر دهقان، مثل آیین زندگی از دیدگاه امام رضا علیه السلام محقق و دانشمند محترم محسن کتابچی. اینا دیگه روزمره به دردتون میخوره، همش آیه و روایت. این بحثای روز هم میتونی از این حرام ها هم اجتناب کن. دیدی مؤمنا، میتونی این وقتای الکی تو به مطالعه صحیح پر کنی، به مشورت صحیح پر کنی، به صله ارحام، به احسان به والدین، به زیارت مشاهد مشرفه، زیارت امام رضا، به قرآن خوندن و مانند اینها پر کنی. پس وقتای فراغتت رو به ابطال یا هرزگری نگذران. من این دارم ضبط میشه دارم میگم، اینا همه شما خوب اینا، من یه چیزایی واسه ضبط میگم. خب پس اولیش پر کردن وقت بود به کار صحیح، کارهای صحیح اخروی هم هست دیگه، روزه قضا داری، نماز قضا داری، قاطع رحم بودی، مثلا قش تو معامله کردی اگر کاسب بودی و مانند اینا، حقوق الناس به گردنت، باید حق الناس رو ادا کنی، اگه همجور به گردنت باشه. اینا میگیم چی؟ همون جایگزین کردن حلال به جای حرام. پس اول رو به کارهای صحیح میاری، سپس به جای حرام جایگزینیش حلال کن. مثلا این جوان نوجوان مبتلا به فلوت شاهنشاهی استثناء اینا بود، میگیم اصل ازدواج مستحبه، آخر زمان مستحب مؤکده، به حرام میافتادی، ازدواج بر تو واجبه، چه به نوع موقت چه به نوع دائم. خب اون وقت چش چرونی میکرد به نامحرم، عادت به این حرام داشت، حالا چش چرونی میخواد کنه، نگاه کنه، هزار بار نگاه کنه، به ناموس خودش نگاه میکنه. دیدی؟ حلال رو جایگزین حرام کن. قبلا قش تو معامله میکرد، رباخاری میکرد، احتکار میکرد، گران فروشی میکرد، حالا میگیم بابا جون خدا بیع و حلال کرده، معاملات حلال جایگزین کن. ما که نگفتیم سود نکن، ما میگیم درآمد و سودت از راه حلال باشه، بیع شرعی، مضاربه شرعی، مساقات شرعی، تصور فرمودیم مؤمنا. و چیزای دیگه هر چی دوست داری مثال بزن. مطلب سوم اینه که اگر شخص برای اینکه دوزاریش جا بیفته فکر تعطیلش رو فعال کنی، عقل مشوب به اوهام و خیالاتش رو تبدیل کنی به عقل فعال کاربردی برخواسته از علم و یقین. حالا هر فعل حرام رو آسیب‌های فردی و اجتماعیش رو به شخص تذکر بده، بگو مثلا جوجه یه جوری حرف بزن که بهش بر بخوره، توهین بهش نشه بهش بر بخوره، یعنی این دوزاری کج ذهنش راست بشه، سود اتصال به فکر و عقل صحیح برقرار بشه، یه تلنگر باشه، بیدار باشه. بگو جوجه تو تازه افتادی به نکزنی و فلوت شاهنشاهی، این بدبختای از نکبت برگشته و زیر خط فقر فرهنگی، از میلیشیای منافقین و چریک فدایی و گروه های سلفی و وهابی و ملا عمر و نمیدونم طالبانی و از امان افغانستان افغانستان بن لادن و اینا، تو لوات و تو زنا و تو فلوت شاهنشاهی و تو حد که نواویس مردم و تو درندخوی و اینا، خواهشون به چی خوردن افتادن تو حالا میخوایی مثلا لات محل بشین، مثلا چاقوکش بشین، یا جزء مثلا اشرار فلان محله مشهد بشین. خب ببین اینا به دریوزگی و اینا افتادن، به ذلت و خست افتادن، دوست و دشمن اینا لعنت میکنن، ابزار و آلت دست دشمنن. تو نوبرش آوردی، تو که عافیت داری، تو که امنیت داری، تو که عزت بین فامیل داری، محل داری، در محیط کار تو آبرومندی، چرا به دست خود خودتو ذلیل کنی؟ این گناه و این گناه و این گناه که انجام بدی آسیبای فردیش آسیبای اجتماعیش اینه. مثلا این فلوت شاهنشاهی 23 بیماری میاره، حتی بعضی محققین تا 53 بیماری در آوردن، مثل حجت الاسلام محقق بابایی تا 23 بیماری در آورده. گرفتین مؤمنا چی میگن؟ چطور میشه که شخص مبتلا به حرام میشه؟ بحث شکه. تو روایات شیعه پس اولیش گم نکنیم، علمت آباد کن به ایمان داشتن. حالا چه چیزی ایمان رو تخریب میکنه؟ این شخصی که بیماری عفونی جزام بگیره، چجور بدگل و زشت میشه که عکس خودشم تو آینه نمیتونه ببینه، عفونت بینی و اینا همه خورده میشه، اصلا دیگه استخون بینی قذروف نداره، این لالای گوشش خورده میشه، این انگشتاش خورده میشه، همجام عفونت میاد، اصلا قیافه خودش تو آینه نمیتونه ببینه. میگه شک ایمان رو مثل جزام که بدن رو میخوره و واگیره، شک هم ایمان بالفعل آدم رو میخوره. حالا مؤمنا شک سه قسمه. گاهی مؤمنا شک علمیه، تو شک علمیت نمون، زود تحقیق و پژوهش کن، نمی کشی، کتاب نیست، کتابخونه نیست، ولی استاد و دکتر و مهندس و آدم های با تجربه که هست که مؤمنا تو رشته خودش، کارگر نمونه با تجربه، کارمند با تجربه، مغازه‌دار با تجربه، تاجر با تجربه، حالا حتی هر رشته‌ای که میخواد یه آقا بره، اینجا وقتی که شک علمی داری تو شک علمی نمون، ایمان بالفعلت از بین میره، از آبادانی علمم میافتی، یعنی از اون مقدار داشت علمی هم میافتی. اینجا خودت تحقیق و پژوهش کن، نتونستی، نکشیدی، ظرفیت و استعداد نداشتی، از دیگران سؤال به جا و به موقع کن، شک علمی تو برطرف کن، به دانستنیات، به علم و یقینت بیفزای، رب زدنی علما، به دانستنی ها و یقینت بیفزا، تو شک نمون. گرفتی مؤمنات چی شد؟ پس در شک علمی نیاز به تحقیق و پژوهش و آموزش صحیح کتاب گفت. گاهی مؤمنات طرف شک داره، اما شکش دلهره‌ای و استرابیه، یعنی اخلاق سیئه داره. تو بحث تخصصی اعصاب و روان بیماری استراب یعنی دلهره داره، اینجا باید بعد از تشخیص بیماریش خودش رو درمان کنه، پیش یه متخصص روانشناس متعهد یا پیش یک اخلاق اخلاقدان، یه استاد اخلاق متعهد از حوزه‌های علمیه بره. بله آفرین آفرین احسن، باید این رو درمان کنه. پس گاهی شک دلهره‌ای و استرابیه که بیماریه، باید خودش رو درمان کنه. سومین قسم شک که بیماری پیشرفته است و تشویش فکر و اختلال روانی داره و اخلاق سیئش به صورت سنت سیئه در آمده، یعنی هم خودش رو تخریب شخصیتی کرده، هم مخرب دیگرانه. و او چیه؟ وقتی که شکت شک وسواسی و ما حصل از کسی رو شک باشه، از نظر فقهی هیچ اعتنایی باید بهش نکنی و سریع باید درمانش کنی، چون این یک بیماری عفونی اخلاقی روانی واگیره، هنوز به صورت اپیدمی در نیامده و فراگیر و شیوع نشده، در جا در درون خودت از بینش ببر با درمان به موقع و صحیح. باز حرفا یواش یواش بریم جلو، گم نکنیم. دیروز گفتیم عبدالله باش. خب برای عبدالله شدن علم لازمه، یقین لازمه، آبادانی علم و یقین لازمه که ایمانه. مواظب باشی بیماری عفونی شک تو رو نگیره که مسئلش مسئله جزامه. شک هم مراتب داره، مواظب باش هر سه نوع شک نباشه. اگر بود دوتای اخیر رو درمان کن، شک اولت رو هم اصلاح کن به تحقیق و پژوهش و آموزش صحیح. تا اینجا تموم شد؟ حالا بیایم سر روایات. اینم 5 دقیقه خدمتتون بگم. تو روایات شیعه میگه آقا من عنوان بصری یا شخص دیگه، من واقعا حاج آقا میخوام عبدالله باشم، ای امام صادق. بعد حضرت میفرماید وطلب حقیقت العبودیه وطلب العلم باستعماله واستفهم الله، حقیقت عبودیت رو کسب کن، هر چی که دانش و علم و یقین داری اون رو به کار ببر، یعنی همون مقدار که علم داری به همون مقدار عمل کن، و از خدا طلب فهم، درک، شعور، فکر خوب، عقل کاربردی کن. کم کم برسی به عشق حلال که فوق عقله. بس تفهم الله، طلب فهم از خدا کن. همون خدایی که بهت حافظه داده، استعداد داده، ظرفیت داده، طلب فهم ازش کن که بی تدبر نباشی در قرآن صامت و قرآن ناطق، در اونها تدبر کنی. افلا یتدبرون القرآن لا یفقهون شیئا، نباشی درک سطحی نباشه، عمقی نگر باشی، پا تو جاپای فقها صالح بگذاری، نگرشت به دین نگرش سطحی نباشه، عمقی نگر باشی. لذا این حقیقت و عبودیت چجوری حاصل میشه؟ باز امام صادق علیه السلام توضیح میده، خودت رو مالک نبین و مقدار مال و دارایی که داری در جایی خرج کن که خدا میخواهد. دومین شرط داشتن حقیقت عبودیت اینه که خودت برای خودت تدبیر نکن، کار خودت رو، تدبیرش رو به خدا واگذار کن. تفویض الامر الیه، نمیگه بی بوته باش، بی برنامه باش، بی نظم باش، اینه نمیگه، میگه خودتو علت تامه تدبیر ندون. تصور فهمیدین؟ اگر باید تحقیق کنی، مشورت صحیح کنی، آینده نگری هم صحیح داشته باشی، اما بدون که اراده تامه و علت تامه علیکم السلام، اون تدبیر اصلی رو واگذار به خدا کن. سوم در داشتن حقیقت عبودیت میخوام عبدالله بشم چیه؟ همه دل مشغولیت این باشه که ببینی آیا امر و نهی خدا رو انجام میدی یا نه. این چیزی که خدا امر کرده به تبلیغ پیامبر و تبیین ولایت به دست من رسیده، آیا به این امر خدا عمل میکنی یا نه؟ اینی که نهی کرده، این منهی یا انه رو ترک میکنی یا انجام میدی؟ تمام دل مشغولیت اطاعت و تبعیت از امر و نهی خدا باشه. کسی که این ستا در او هست، حالا حقیقت عبودیت رو داره، حالا عبدالله نسبت به خدا صدق و صداقت داره، پاشو جا پای امام صادق گذاشته، یعنی شیعه درست حسابیه، این بزرگوارا شده. انشاءالله بقیه مطالب شنبه انشاءالله. مؤمنان صلوات بر محمد و آل محمد.